بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 29 مهر 1403.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. معروفه، حالا این یعنی معروفه که یک کسی نقل میکرد از خادم مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که مرحوم آقای خویی از قبل از اذان صبح 1-2 ساعت پا میشد، مشغول کارهای درسی و علمی و اینا میشد و حالا قاعدتا نماز شبش هم در یه فترهی میخونده. بعد دیگه همینجور درس و بحث و فلان اینا، وقت تازه میگفت شبها که میشد ایشون، شبها جلسه رجال داشت ایشون، تازه که میشد چون کار گروهی بود دیگه، رفقاشون دوستان افراد میرفتن کار میکردن، میادن عرضه میکردن به آقای خویی، آقای خویی هم فرمود مثلا اینجا این نوشته بشه اون نوشته بشه. بعد گفتن دیگه گاهی وقتا آقای خویی خیلی خسته میشد دیگه از صبح کار اینا، وقت فارسی هم آقای خویی نمیتونست سلیس صحبت بکنه چون هم ترک بود و عربی، این دوتا زبانش بیشتر این دوتا بود. وقت میگو من دیگه نمیشم، یعنی من دیگه نمیکشم. بعد میگو یه گوشه دراز میکشید، مثلا یه 5 دقیقه میخوابید بلند شو سرحال بشه، میگو حالا ادامه بدیم، دوباره بحث ادامه بدیم. مثلا
فارسی
تموم میشده چی؟ نه اصلا کلا مثل که فارسی برای سخت بوده صحبت کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که کلام در این بود که گفتیم ما آیه شریفه قو انفسکم و اهلیکم که اهلی که در این بحث فقه تربیت به این آیه معمولا استدلال کردن اینا که بحث کردن، اینو سابقا یه اشکال می کردیم که نکند این امرش ارشادی بوده باشه. بعد عرض کردیم که خب عدول کردیم به خاطر اینکه در بعضی روایات ظاهر اون روایات ظهور خیلی قویی داره که نه یه چیزی بر عهده مکلف هست، یک تکلیفی مکلف داره در قبال اهلش، مجرد توصیه عرض کنم ارشادی نیز که تا شعار تکلیفی نداشته باشه، صرفا یک راهنمایی کرده، یک نصیحتی کرده که بله دوست فکر زن و بچت باش که اونا دوچار عذاب نشن، چون از دوچار عذاب بشن مثلا برای شما ناراحت میشی از این که اینا به شقاوت کارشون منتهی بشه. نه اینجور نیست، ظاهرا یک تکلیفی بر عهده اون شخص بوده و ظاهر امرم اینه که تکلیف الزامی است. فقط این روایات که ما تمسک کردیم، یکیش روایت ابی بصیر بود که مزمره بود، خب شبهه ازمار داشت، ولیکن با توجه به چند تا نکته‌ای که عرض میکنم میشود این شبهه رو جواب داد. یکی این که فی نفسه احتمالش خالی از بعد نیست که اون سماعه اومده باشه سوال کرده باشد در مورد تفسیر آیه از ابی بصیر و فتوای ابی بصیر رو خواسته باشه، این خودش فی نفسه خالی از بعد نیست. نکته دیگر این که مرحوم قمی این روایت رو با سند معتبری در تفسیر قمی نقل میکند از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، خب این نشون میده که مزمر نبوده روایت، مسئول امام معصوم است. حالا صبر کنید، حالا در کتاب الزهد هم باز به سند معتبر نقل شده است از ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. کتاب الزهد البته اختلافه، گفتن این کتاب الزهد مال حسین ابن سعیده، صاحب وسائل هم از کتاب زهد نسخهشو داشته، ازش نقل کرده، اینجا اشاره کرده، گفته اینو در کتاب زهد حسین ابن سعید نقل کرده به طریق معتبری. الان نمیدونم تو بازار مطبوع هست یا نه کتاب زهد، ولی تو این نرم افزار که هست کتاب زهد. بعضی گفتن کتاب زهد مال حسین ابن سعیده، برخی هم گفتن نه این کتاب نوادر محمد ابن احمد ابن یحیاست که اسناد دادن به حسین ابن سعید اشتباه. به هر جهت هر کدوم باشه جزء اصحاب متقدمین زمان ائمه است این کتاب. اونجا هم به سند معتبری نقل میکند باز از امام معصوم. مرحوم صدوق هم در من لا یحضر این روایت رو نقل میکند مرسلا، میگد سئل ابو عبدالله علیه السلام، نشون میده که اون روایت مسندی که به صدوق رسیده اون هم از امام معصوم نقل کرده است. نه اینکه صدوق همین روایتی که مزمر است نگاه کرده اجتهاد کرده باشه گفته خب از امام صادق هست. این اگر اینجور بود میگفت سؤال معصوم، چرا میگه ابی عبدالله علیه السلامی که امام را هم مشخص میکنه، به نظر اون روایت مسند بوده پیشش. نه اینا هیچ کدومش به تنهایی نمیخوام استدلال، ولی وقتی میگیم سه تا نقل هست مختلف و فی نفسه هم یه خورده بعیده، یعنی خالی از بعد نیست، استبعاد داره که سماعه سوال کرده باشه از ابی بصیر، مجموع این قرائن باعث اطمینان میشه که روایت از معصوم صادر شده. این راجع به روایت ابی بصیر. حالا دیگه این شخصیه دیگه، اگر کسی برای شما هم اطمینانی پیدا شد و الا خب نمیتونه به روایت اخذ کنه. روایت دیگری که ما معید آوردیم روایت عبدالعلا مولا آل سامه که گفت یک وقتی آیه نازل شد در زمان رسول خدا، حضرت فرمود که یک شخصی خلاصه نشست شروع کرد زار زار گریه کردن که تا حالا خودمون کم بود، حالا تازه تکلیف پیدا کردیم زن و بچه‌مون هم نجات بدیم، که حضرت فرمودن گریه نداره، همین که امر و نهیشون بکنی کافیه. این که گفت کلف تو، معنی اونم استظهارشون بود که تکلیف ما داریم، حضرت هم نفرمودن که بابا این که تکلیف نبوده که چرا نگرانی، نه امضا تقریر کردن اون ارتکاز سائل رو که ابراز کرد، یه حرفی در محضر حضرت زد، حضرت هم تقریر کردن. این هم نشان میدهد که این یک تکلیف است، صرفا ارشاد نیست. خب این روایت سندش خالی از اشکال نیست، به جهت اینکه این عبدالعلا مولا آل سام توثیقی نداره، هرچند گفتن صفوان و ابن ابی عمر ازش روایت دارن و اینا در حقشون گفته شده لا یرمون و لا یرسلون الا عن ثقه، ولی خب الان این مبتنی است کسی اون مبنا رو قبول بکنه، اگه تو مبنا کسی تشکیف بکنه خب نمیشه به این اکتفا کرد. برخی ها گفتن که این عبدالعلا مولا آل سام همون عبدالله ابن اعین اجلیست که مرحوم مفید او را توثیقش کرده، پس قصد. این استدلال در حقیقت دو تا مقدمه داره، یک عبدالعلا مولا آل سام همون عبدالله ابن اعین اجلیس که مرحوم مفید متعرض شده تو رساله عددیه به اسمش، اسمش آورده، یه مقدمه. مقدمه دومم که از عبارت مفید در رساله عددیه توثیق این شخص، بلکه این که او از اجلا بوده استفاده میشه. خب در توضیح مقدمه اول که این عبدالعلا مولا آل سام همون عبدالله ابن اعین اجلیس، گفتن که ما یه روایتی داریم در کافی میگوید در سند میگوید عبدالله ابن اعین مولا آل سام. یه جا داریم خیلی جا داریم عبدالله ابن اعین، یه جا داریم عبدالله مولا آل سام. اینجا اومده جمع کرده گفته عبدالله ابن اعین مولا آل سام، پس معلوم میشه که اون عبدالعلای مولا آل سام همون عبدالله ابن اعینه. این استاد مقدمه اولا. عبدالله که اسمشه، حدودشون عبدالعلان، اسم پدرشم ابن اعینه و لقبش هم مولا آل سامه، وصفش هم اونه. این مقدمه اولا. حالا اجازه بدید که من عجله نکنید. مقدمه ثانی هم اینه، مرحوم مفید یه رساله داره به عنوان رساله عددیه، در اونجا بحث کرده راجع به روایاتی که در باب ماه شهر رمضان وارد شده، که بعضی روایات گفتن که عدد ماه رمضان دائما 30 29 نمیشه. بعضی روایات گفتن نه، ماه رمضان مثل بقیه ماه هاست، گاهی 29 میشه گاهی 30 میشه. دو طایفه روایات. ایشون میگه اون روایاتی که میگه ماه رمضان مثل بقیه شهوره، این روایات ما بهش عکس میکنیم. چرا؟ چون اینها رو کسانی نقل کردن که جز اجلا و صاحب فتوا و ملل عرض کنم که رؤساء المأخوذین منهم الحلال والحرام، اینا رو یه همچه آدمایی نقل کردن. بعد شروع میکنه این روایات رو آوردن. از جمله روایاتی که آورده روایت عبدالاعلا ابن اعین اجلیس نقل کرده، یا اسمش آورده تو اون لیست. یه تعدادی هم روایت ها نبوده، فقط اسماشون رو لیست کرده. حالا الان خاطرم نیست که این روایتش رو نقل کرده یا صرفا اسمش رو تو اون لیست آورده. گفتم خب از این عبارت معلوم میشد که عبدالاعلا ابن اعین الاجلی جزء ثقات و عدول و رؤسای مأخوذ منهم الحلال والحرام، یک وثاقت توثیق عالی استفاده میشه از کلام مفید. این نسبت مقدمه ثانی. نتیجه میشه که عبدالاعلا مولا آل سام میشه جزء اجلا اصحاب با این دو مقدمه. خب مرحوم آقای خویی مقدمه دوم قبول کرده، مقدمه اول اشکال کرده. فرموده است که ما قبول یه عبدالاعلا ابن اعین داریم که شیخ مفید توثیقش کرده، این قبول. عبدالله ابن عبدالاعلا مولا آل سام هم قبول که این آقا اسم باباش اعینه، به قرینه اون روایت کافی. این عبدالاعلای مولا آل سام عبارت است از عبدالاعلا ابن اعین مولا آل سام. تا اینجاش هم قبول کردیم. کی گفته این همونیست که مفید توثیقش کرده؟ شاید ما دو تا عبدالاعلا داشته باشیم، یه عبدالاعلا ابن اعین الاجلی که مفید توثیقش کرده، یه عبدالاعلا ابن اعین مولا آل سام او توثیق نداره. از کجا میگید نه حتما یکیه؟ نهایتاً از عبارت روایت کافی در میاد که عبدالاعلا مولا آل سام اسم باباش اعین بوده. بسیار خوب، ولی این همون عبدالله ابن اعینیست که مفید توثیقش کرده، این از کجا میگید؟ شاید دو تا عبدالاعلا ابن اعین داشته باشیم، یکیشون مولا آل سامه یکیشون اجلیه. اجلی و مفید توثیق کرده، مولا آل سام توثیق نداره. خب البته ما به ذهنم رسه که این فرمایش مرحوم آقای خویید بعیده یه خورده به ذهن انسان میرسه که نه ظاهرا دیگه اینا چون خود این اسما اسمای خیلی شایع هم نیست، هم عبدالعلا اسم شایعی نیست مثل محمد و علی و اینا نیست که خیلی شایعه، اصلا جز اسامی نادره، هم اعین خودش اسم شایعی نیست. اون وقت دو تا باشن هر دوم باباشون اعین باشن، یکیشون اجلی باشه، این بعید به نظر میرسه. این البته حالا نمیشیم جزمی هم باید اطمینان پیدا بشه، ولی خب فرمایش مرحوم آقای خویی مستبعده. عمده اشکال ما تو مقدمه دومه، ما میگیم از اون عبارت شیخ مفید توثیق در نمیاد که هر کی تو اون سند اون روایات که میگه شهر رمضان مثل بقیه هست همه اونا سرن، نه اینجور نیست. شاهدش اینه که دومین روایت تو ذهنمه که شیخ مفید که نقل کرده از همین طایفه تو سندش محمد ابن سنانه، و خود مرحوم مفید تو اون روایات طایفه دیگه که میرسه که میگه ماه رمضان همیشه 30 روزه یه روایتی میاره میگه این روایت ما میذاریمش کنار. چرا؟ چون تو سندش محمد ابن سنانه که کسی در طعنه بر او اختلاف نکرده. یعنی این چطور میشه مفید که خودش اونجا گفت اینا جز رؤسای مأخوذین منهم الحلال و الحرامن، بعد بیاد در محمد ابن سنان بگه این کسی در ضعف و طعنش اختلاف نکرده است، اتفاقی ضعفش. چجور میشه این دو تا حرف با هم جمع بشه؟ الا اینکه بگیم مقصود مرحوم مفید این است که اونا به توجیهات مختلفی ذکر کردند. یه توجیهش عرض میکنم که ایشون میخواد بگه اون روایات که ماه رمضان مثل بقیه است در این اسانیدش روایاتی پیدا میشود که همه روایاتش از این جور آدم هاست، فل جمله داره این مدح و توصیق رو بیان میکنن، نه اینکه تمام روایات و تمام رواتش اینجوریه. بنابراین از اون عبارت مفید توصیق عبدالله ابن عبدالعلا ابن اعیان اصلا استفاده نمیشود. رو این حساب عبدالعلای مولا آل سامن ولو بگیم اتحاد داره با او، او هم به ساقتش اثبات نمیشود. لذا گرچه مزنون است ما زن داریم به این که این عبدالعلا همونه، و از باب این که عرض کنم که ابن ابی عمیر و صفان ازش نقل کردن این گمان هست که آدم ثقه‌ای باشه، اما این مجرد گمان اعتبار نداره، به عنوان مؤید اینو ذکرش کردیم این روایت رو. خب پس محصل این شد که ما از این روایت از آیه شریفه به قرینه این روایات فهمیدیم که نه آیه امرش امر مولوی است. و یه معید دیگه شمینه که عرض کردیم این کسانی که از فقها ما دیدیم متعرض این آیه شدن، هیچ کسی همچی شبهه ای رو مطرح نکرده است که این امر ممکنه امر ارشادی باشه. یا همینه، نگاه کنید تفسیر قمی هست. چرا؟ نگاه کنید متن. من نار دیشب انگار چک کردم. خاله قضایت که یعنی چنین تکلیف رو ادا کردید دیگه. چه قضایت هست؟ چیشی رو قضایت هست؟ قضایت هست یعنی تکلیف رو در قضایت هست دیگه. خب عرض کنم که به تنهایی نمیشه، ولی اگر مجموع اینها باعث اطمینان بشه کافیه، اطمینان حجت. بله دیگه نگید ما رو به شک، نه ما همجوری دیر خود اطمینان پیدا میکنیم، دیگه ما رو به شک نندازید. خب عرض کنم که یه اشکال دیگه اینجا ممکنه مطرح بشه. خب دقت کنید اینو قبلا مطرح نکردیم این اشکالو، چون قبلا اشکال روایت آیه رو گفتیم امرش ارشادیه دیگه، گذشتیم روش معطلش نشدیم. ولی یه اشکال دیگه مطرح میشه که خب آیه که گفته که قو اهلیکم، فرض کن وجوب، بسیار خوب، واجب است ما از زن و بچه‌مون رو حفظ کنیم. این اهلم اطلاق داره، بچه را هم میگیره، چون عهد فقط اختصاص به همسر نداره. لذا ما فرزندان پیامبر اکرم از امیرالمومنین هم جز اهل بیت میدانیم، نه اینکه عهد اختصاص به همسران رسول خدا داشته باشه. اهل فرزند هم میگیره، چه فرزند بالغ چه غیر بالغ، همه رو میگیره. ولی این روایاتی که در ذیل آیه وارد شده، اینا وقایه رو تفسیر کرد حضرت. سوال کردن این کیف نقی اهلنا من النار، حضرت فرمود که تعمرهم و تنهاهم، امر به معروف کنید نهی از منکر کنید. پس اونی که ما موظفیم بهش به مقتضای آیه همینه، امر به معروف نهی از منکر، نه اینکه از دوران طفولیت شروع کنیم احکام و تعلیمش بدیم، نمیدونم عقاید رو یادش بدیم، ایمان رو در او ایجاد بکنیم، نه این کارا رو نداره. که صبر کن بچت بالغ بشه، به سن تکلیف برسه، میخواد یه معصیتی انجام بده نهیش کن، یه واجبی رو میخواد ترک بکنه امرش کن، تعمرهم و تنهاهم. یکی از معروفهای بزرگ همین است که بره اصول دینش رو یاد بگیره، اونم واجبه دیگه، بره ایمان پیدا حاصل بکنه، اونم واجبه دیگه. اگه اینا ترک کرد امرش کن، بگو برو بچه جون برو ایمان تحصیل کن، برو اصول دینت رو یاد بگیر، امرش کن، نه اینکه خودت بشین یادش بده یا ایمان رو در او ایجاد کن. مثل بقیه تکالیف، اگه نماز نمیخونه چیکارش میکنه؟ یه پاشو نماز رو بخون، حالا نرفته دنبال یادگیری، بگو پاشو برو اصول دینت رو یاد بگیر، تلاش کن مؤمن باشی به خدا و رسول و این چیزها، نهیش کن امرش کن و سلام. دیگه بیشتر از این ما تکلیف نداریم که روایات خودش تفسیر کرده. جواب این اشکال این است که اینی که تو این روایات آمده از که حسب و که تعمرهم و تنهاهم، نمیخواد وقایه رو منحصر در این بکنه که آیه که گفته قو انفسکم فقط همین است. نه، این حسب و کهی که تو روایات گفته ان تعمرهم به ما تعمر بهی نفسک و تنهاهم اما تنها به انها نفسک، در مقابل رد توهمی است که تو ذهن اشخاص آمده بود. تو ذهن اشخاص اینجور عام توهم شده بود که اون صحابی نشسته بود گریه میکرد، سرشو گرفته بود که من چه کار بکنم، تو ذهنشون آمده بود که پدر حالا موظف شده است به هر قیمتی به هر وجه ممکنی جلوی معصیت اهل و زن و بچهشو بگیره، به طوری که اگر اینا به هر صورتی ازشون معصیت صادر شد، همونطور که خودشون مجازات میشن، یقین پدر رو هم فردای قیامت خدا هم خواد بگیره که تو چرا نذاشتی معصیت صادر بشه. یه همچی ذهنیتی گاهی تو ذهن اشخاص میاد که احساس میکنن نا به ای وجه ممکن وظیفه‌شونه که نذارن خارجن معصیتی از این صادر بشه. روایات گفته آقا شما اینجوری تصورتون اشتباهه، از شما نخواستن که جلوی او را بگیرید که خارجن معصیت از او صادر نشه. فعل فعل اوست، فعل اختیاری، او فاعل مختاره، او انشاء فعل و انشاء ترکه، شما که نمیتونی الزامش بکنی. که شما وظیفت اینه که کار تبلیغی و ارشادی لازم رو انجام بدی، راهنماییش کنی، تبلیغش کنی، ارشادش بکنی، دیگه او اگر قبول کرد کرد، نکرد دیگه شما مسئولیتت رو انجام دادی. این روایات در صدد اینه، نمیخواد حصر بکند فقط در امر و نهی، میخواد بگه که اگر امر و نهی کردی کافیست، ولو از او معصیت صادر شد بعد از امر و نهی تو، دیگه به نسبت او معصیت تو رو مؤاخذت نمی کنن. اما این معناش این نیست که یه پدری 14 سال 15 سال دست رو دست بذاره این بچه رو هیچ چی یادش نده، هیچ کاری باهاش نداشته باشه، بذاره، حالا که بالغ شد حالا بهش بگه امرو برو تازه اصول دینت یاد بگیر، برو ببین اصلا این دنیا خدایی داره یا نداره، بعدم ایمان بیار، بعدم نماز بخون. خب بچه را اگه 15 سالش ولش کردی به حال خودش، بعد دیگه مگه میشه بیاریش تو مسیر؟ میره که بره دیگه. اگر از بچگی به فکر این نبودی، حالا که پدر مادرها اینقدر مواظب بچه هاشون هستن، ببین بالغ که میشن چطور میشن دیگه، اگه بناس ولشون کنی به حال خودشون تا اون موقع که دیگه بعد من چی بشن اصلا؟
احتمالش هم نیست؟
نه احتمالش خیلی مستبعد، احتمال عقلیش هست، اما احتمال شما عقلاییش نمیدیم که شارع بگوید شما دست به دست به هم بذار هیچ کار نکن. اصلا این روایات ظهور در این نداره، من اینو میخوام عرض بکنم، میخوام بگم این روایات ظهورش در حصر اضافی است. یعنی اون توهمی که تو ذهن تا آمده از غلطه، نه اینکه فقط و فقط وقایه منحصر در امر و نهی است. ولذا خیلی وقتا انسان بخواد وقایه بکنه اصلا امر و نهی اثر نداره. شما اگه امرش بکنی بچه گوش نمیده، باید با یه زبان نرمی او رو موعظه کنی. بچه جونم این کار کار خوبی نیست، نمیدونم اگر کسی این کارو بکنه مثلا این عواقب سو رو داره. اگه اینجوری صحبت کنی باهاش گوش میده، اما اگه بگوی برو این کارو بکن گوش نمیده، لجبازی میکنه. اینجا حق نداره امر بکنی، باید همین کارو بکنی. امر خصوصیت نداره، مثاله همونطور که در کلمات فقها هم همینطوره. بحث امر به معروف و نهی از منکر که میگن، خود فقها فرمودن منظور از این امر این نیست که صرفاً بگوی بکن و نکن. شما باید لحاظ بکنی اگر یه جایی با یه اخم کردن جلوی منکر گرفته میشه، حق نداری اصلا بیش از او حرف هم بزنی بهش، باید یه اخم بکنی تمام. گفتن فقها در مراتب امر و نهی از منکر هم اینو گفتن. اگر یه جا با دوتا کلمه ملایم اثر میکنه، حق نداری امر و نهی بکنی، به همون اکتفا کن. یه جای موعظه اثر میکنه، باید دوتا آیه و روایت بخونی، باید آیه و روایت بخونی. پس این امر و نهی خصوصیت نداره، با اینکه آیات قرآن مکرر فرموده است که المؤمنون و المؤمنات بعضهم من بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر، اما میگن امر و نهی خصوصیت ندارد. مهم این است که شما کاری بکنی که او را ترغیب بکنی به معروف و بازداری از منکر. امر و نهی یه مصداقشه که قدیم خیلی جاها کارساز بوده، چون حالت پدر سالاری بوده، بابا وقتی میگو بکن نکن بچه دیگه حساب میبرد. حالا عکس شده، اگر امر و نهی آدم بکنه غالبا تأثیر نداره. خب پس من میخوام چی عرض بکنم؟ عرض من این است که از این روایات با این توجه به این نکاتی که بوده، یه توهمی بوده میخوان توهم رو دفع کنن، و از اون بر تناسب حکم موضوع اختصاص میکنند که امر و نهی خصوصیت نداشته باشد. از این فهمیده میشود که این روایات نمیخوان وقایه رو منحصر در این بکنن. خداوند متعال تکلیف بنده اش رو این قرار دادد که فرزندش رو به سمتی سوق بدهد که این بچه بعد از بلوغ دچار معصیت نشود. خب گاهی اقتضای مطلب این است که شما از قبل از بلوغ شروع کنی زمینه سازی کردن، عقایدش رو یادش بدی، زمینه ایمان رو در او به وجود بیاری، احکامش رو یادش بدی، تا کم کم جوری بشه که این بچه روز اول بلوغش دیگه نمازش رو ترک نکنه. بله بله تکلیفه قو اهلیکم، نه اینکه این بچه بالغ بشه بعد تا یک ماه دو ماه تو باش کلنجار بری، تازه بعد یه دو ماه آیا موفق بشی که او رو نماز خونش بکنی یا نکنی. نه، از قبل باید زمینش من که یک بار هم نمازش رو این بدون عذر ترک نکنه. نه اینجا امر به وقایه است، وقایه گاهی مصداقش ممکنه امر باشه ممکنه غیر از او باشه. تازه اون امر به امر هم اون که تو اصول بحث کردن، بحث این است که امر به امر، امر به مأمور است، یعنی امر به واسطه امر اون اولی به اون آخری است یا نه. ما کار به اون بحثا نداریم، ما دنبال اون نیستیم. ما نمیخوام تکلیف بچه رو الان درست کنیم که بچه تکلیف داره. ما میگیم این پدر مکلف است به وقایه. اگر وقایه به امره، مکلف به امره، پدر مکلف به امره.
اگر خان بحث باشد که چهار تا احتمال بود، یکیش این بود که یه فقط به وضعی که پدر رو مشخص بود که پدر باید امر رو انجام بده. اگر
خب چه دیگه وظیفه پدر میشه دیگه؟ خب ما هم همینو داریم میگیم دیگه، میگیم بر پدر واجب میشود که فرزندش رو حفظ بکند. اون فرزندم وقتی بالغ شد تکلیف دارد نمازش رو بخواند، اون باید نمازش رو بخواند، شما هم تکلیف داشتی یه کاری بکنی که این نمازش ترک نشه. اگر نمازش رو نخون او عقاب میشود که چرا سلده رو امتثال نکرده. شما هم اگه کوتاهی کرده باشی در نماز نخوندن او مقصر باشی، تو هم عقابت میکنن که چرا حفظش نکردی از این معصیت. خب لذا به نظر میرسه که میشه به این روایات استدلال کرد. یه روایتی دیگری هم هست، یعنی به آیه به ذم روایات استدلال کرد، یه روایتی دیگه هم هست که این آیه رو بر یه مورد تطبیق داده. خب دقت کنید، روایت معتبره سلیمان ابن خالد، این که معتبره تعبیر کردم، یه نکته ای تو سندش هست که حالا بعد عرض خواهم کرد. قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لی اهل بیت، من یه زن و بچه‌ای دارم، اهل خونه ای دارم، و هم یسمعون منی، آدمای حرف شنوی هستن، اف ادعوهم الی هذا الامر، آیا من اینا سنی بودن؟ ظاهرن زن و بچهش سنی بودن، شیعه نبودن. میگه اینا رو دعوت کنم به سوی این امر چیز ولایت، امر یعنی امر ولایت. فقال نعم، بله دعوتشون کن. ان الله تعالی یقول فی کتابه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. این روایت اگر ما با ذیلش کاری نداشته باشیم، صدرش رو در نظر بگیریم، دلالت بر وجوب نمی کنه که واجب است انسان زن و بچهش رو دعوت بکند به ایمان به ولایت اگر مؤمن نیستن. چرا دلالت نمیکنه؟ چون این رو دقت کنه، این من نکته‌ای که عرض میکنم خیلی جاها تو روایات میاد، مشابهات در فقه زیاد داره، چون وجه سوال معلوم نیست. ما دقیقا نمیدونیم از چی سوال کرده سوال. سه تا احتمال هست. یه احتمال هست این است که از عرض کنم که وجوب سوال کرده، یعنی این که میگه که افندوهم افعدوهم، یعنی یجب علی ان ادوهم، اگه این سوال باشه نعم، یعنی نعم یجب علی، خوبه دلالت تمام میشه. ولی یه احتمالم هست که سوال از مطلوبیت نه از وجوب. آیا خوب من دعوتشون کنم؟ بهتر من دعوتشون کنم اینا رو؟ نجب یعنی بله بهتره، که دلالت بر وجوب نمی کن. ولی مطلوبیت رو می رسه. ممکنه سوال از جواز باشه، جواز دمن الاخص، آیا جایز است؟ یعنی طرف احتمال حرمت می داده یا مرجوعیت می داده. آره حالا عرض میکنم جهتش چیه. خب اگه اینجور باشه نعم فقط دلالت میکند بر چی؟ جواز. خب منشه این احتمال اخیر چیه که از جواز سوال کرده باشه؟ روایات دیگه ای. ما روایاتی داریم که ائمه فرمودن با این سنی ها اهل تسنن کاری نداشته باشید، بلشون کنید، نمیخواد این دنبالی نباشید، نارو شیعه شون کنید و دعوتشون کنید. از جمله این معتبره کلیب ابن معاویه سیداویست که کلیب رو بحث کردیم سابقا، گفتیم که یه روایتی هست سندش معتبره، در اونجا راوی میگه یه شخصی است که خیلی اهل تسلیمه و روی این جهت هم کلیب ابن نمیدونم کلیب چی معروف شده، خلاصه یه اسم خاصی داره پیش ما. بله کلیب تسلیم، آره. خلاصه میگه خیلی، چون هر چی از طرف شما بیاد میگه من قبول دارم، تسلیمم، تسلیمم معروف شده به این کار. حضرت فرمودن که این مقام بالایی داره و استناد کردن به آیه مخبتین و فرمودن جز مخبه، یعنی ظاهر اون روایت اینه که این جز مخبتینه. خب یه مدح خیلی بلیغیه که امام نسبت به کلیب کرده. با قرائن دیگه در مجموع گفتیم میشه احراز کرد وساقت ایشون را. در این روایت معتبر کلیب اینجوری داره: قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام ایاکم و ناس. ناس یعنی اون اشاره به اهل تصنع، بپرهیزید از این مردم. ان الله، خب معلوم نیست این ناس یعنی باشون معاشرت نکنید چی، از تتمش معلوم میشه یعنی ایاکم، یعنی کاری بهشون نداشته باشید، نخواهید دعوتشون نکنید. حضرت دنبالش فرمود که ان الله عز و جل اذا اراد به عبد خیرا، اگه خدا بنده نیت خیری، اراده خیری به بندش داشته باشه که بخواد یه بنده رو هدایت بکنه، نکت فی قلبه نکته فترکه و هو یجول لذلک، خدا یک چراغی، نوری، چیزی، نقطه روشنی در دل او قرار میده، این همینجور میچرخه تا و یتلو بهو تا بالاخره هدایت بشه. یعنی یک زمینه خدا باید فراهم کنه برای هدایتش تا ناهدایت بشه، شما کار با اینا نداشته باشی. ثم قال لو انکم، این لو همون لو تمنی، کاش شما اذا کلمتم الناس، وقتی با مردم صحبت میکنید اهل سنت، بهشون بگید قلتم ذهبنا حیث ذهب الله و اخترنا من اختار الله، که ائمه باشن، الله بر اختار الله محمدن و اخترنا، ببخشید من اختار، اختار الله محمدن و اخترنا آل محمد، خدا پیغمبر رو اختیار کرده، ما هم آل پیغمبر رو اختیار کردیم. یعنی به همین مقدار اکتفا کنید، بگید ما شیعه ها مسلک و مبنامون اینه، ما کار چیزی که خدا و پیغمبر انتخاب کردن ما همون رو انتخاب کردیم، دیگه به همین اکتفا کنید. کاش شما اینجور میگفتید، یعنی دیگه بیشتر بسنده به همین میکردید، دیگه بیشتر اونا رو دعوت نمیکرد، وارد بحث و گفتگو و مجادله نمیشدید با اونا. همین بگید ما راه اینا رو انتخاب کردیم، ما راه ما اینه دیگه، چیکار دارید که حالا اونا قبول بکنن یا نکنن، مهم نیست اصلا. این روایت خب معتبرشه، روایت های دیگه داریم دلالتش خیلی خوبه، منطقه سندش یه خورده گیر داره، اونا رو معید قرار دهیم. خبر ثابت ابن ابی سعید قال، این توثیق نداره، قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام یا ثابت ما لکن وللناس، شما رو به مردم چیکار، کفو عن الناس، دست بردارید از اینا، ولا تدعو احدا الی امرکم، کسی رو دعوت نکنید به این امر ولایت. فوالله لو ان اهل السماء و اهل الارض، لو ان اهل السماء و اهل الارض اجتمعوا علی ان یذلوا عبدا یرید الله هداه ما استطاعوا، همه بخوان گمراه کنن یکی رو که خدا میخواد هدایت کنه نمیتونن. کفوا عن الناس ولا یقول احدکم اخی و ابن عمی، نگید که این داداشم میخوام شیعش بکنم، او پسر عمومه، او یکی و جاری، او همسایمه. فإن الله عز وجل اذا اراد به عبد خيرا طيب روحه، روحشو پاکیزه قرار میده. فلا يسمع بمعروف الا عرفه ولا بمنكر الا انكره ثم يغذف الله في قلبه كلمه يجمع بها امره، همه کارشو سامان میده، میگه خدا بخواد هدایت کنه خودش میکنه، شما کار با اینا نداشته باش. خب پس احتمال است که این روایات، امثال این روایات به گوش این راوی خورده باشه، سلیمان ابن خالد، و تو ذهنش این باشه که ائمه نهی کردن ما رو از این که اینا رو دعوت بکنیم. سوال میکنه آیا مثلا زن و بچه استثنایی دارن که اینا جایز باشه، از اون نهی خارج شده باشه؟ پس میشه منشأ سوال، سوال از جواز باشه، چون این روایت سوالش معلوم نیست زو وجوهه، میگیم دلالت بر وجوب نداره، ولیکن به قرینه استدلال حضرت به آیه ازش فهمیده میشه که نه، شما مکلف هم هستی، واجبم بر شما، چون حضرت تطبیق کرد قو انفستکم رو برش، اهلیکم رو برش، همونطور که آیه شریف ظاهرش وجوب است، پس تو هم مکلفی وجوبی هستی که اینها رو دعوت بکنی. خب فقط میمونه جمعش، اجازه بدید تمام بکنم این مطلب رو. ممکنه کسی بگه خب با این روایات سازگاری نداره، خب این روایات گفت نکنید این، پس اون امر رو حملش میکنیم بر چی؟ عدم وجود، که ظاهر صاحب وسائل هم همینطوره. صاحب وسائل گفته همین روایت سلیمان بن خالد که آورده، بابش رو نگاه کنید، میگه باب و تأکد و استحباب دعوت الاهل، یعنی روایت رو حمله بر استحباب مؤکد کرده که امام گفته و امر قو اهلیکم رو تطبیق داده. پشت سرش بابی آورده، همین روایاتی رو آورده که واجب نیست انسان عامه رو دعوت بکنه. به نظر مثل صاحب وسائل بین روایات جمع محمولی کرده، گفته که به قرینه این روایات که گفته اینا رو ولشون کنید، معلوم میشه که واجب نیست اما مستحب است، مستحب مؤکد است نسبت به زن و بچه. به نظر میرسد که بشه جمع موضوعی کرد، قبل از جمع محمولی جمع موضوعی کرد. یعنی چی؟ یعنی بگیم خب این روایات فوقش عامه دیگه، گفت مردم رو دعوت نکنید، چون افراد زن و بچه آدم باشن، چه بقیه، حالا چه بقیه فامیلا یا نه اصلا اجنبی باشن، چه اونها حرف شنوی احراز کرده باشه انسان که حرف شنوی از انسان دارن، چه احراز نکرده باشه، نمیدونیم بگیم قبول میکنه یا قبول نمیکنه، که خب خیلی ها اینجوری هند، آدم چه میدونه وقتی بگه قبول میکنه یا نمیکنه، نمیدونه. این روایت موردش دو جهت خصوصیت داره اخصه. اولا زن و بچه خودشه، میگه اهل بیت، اهل بیت این کسانی که تو خونش هستن، قدر مسلمش اینه دیگه، حالا بقیه رو نمیگیره، احراز نمی کنیم بقیه رو بگیره، اونا که خارجه هستن. و قید دوم خصوصیت دومش اینه که گفت یسمعون منی، یعنی احراز کرده که حرف شنوی دارم. خب استثناء میکنیم، میگیم آقا لا تدعو الناس الی هذا الامر الا، زن و بچه خودتون در اون جایی که احراز کردید که حرف شنوی دارن، وجوب هم جواز به معنی الام ثابت میشه هم وجوب ثابت میشه، چون جواز ثابت شد از اون نه خارج میشه و وجوب ثابت میشه به مقتضای استدلال حضرت به آیه شریفه. این به نظر میشه میشه اینجوری جمع عرفی کرد. نتیجه این میشود که زن و بچه انسان در جایی که انسان میدونه تأثیر داره، اونجا واجب میشه انسان دعوتشون بکنه. خب چی فرمودید شما؟ زن و بچهش معلومه، مشخص، متیقنه، اما بعضی ها گفتن اهل الرجل قرابته، ظاهرش اینه که معنای وسیعی گفتن، ولی این ثابت نیست که مطلق قرابت رو بگن اهل بیت، این ثابت نیست، لذا قدر مسلمش همون زن و بچه خود اهل شرط میشه. چرا؟ ناس یعنی خب زن و بچه‌ش هم ناسن، اوناس که نیستن که، اونا هم ناسن، فرق نمی‌کنه که جنن مگه، خب نام ناسن دیگه، زن و بچه ناس یعنی اهل تسنن، اشاره اهل تسنن، زن و بچه‌ش هم جزء ناس محسوب میشن دیگه. عرض کنم که
می‌گذاریم خیلی